کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-24-00 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 28 ماه ژانویه 2019 برابر با 8 بهمن ماه 1397 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را با یک ترانه آغاز میکنیم و ادامه میدیم. ترانه ای از مرجان به نام تو که رفتی، رفتی و بی تو دلم پر درده.
دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده، دل که میگفتم محرم با من، کاش که میدیدی بی تو چه کرده.
ای که به شب
سنگ صبورم، بی تو شکسته تاج غرورم، با تو یه چشمه چشمه روشن، بی تو یه جادم که سوت و کورم.
ای که به شب هم صبح سپیدی، بی تو کبیری بی شما،
تو اسیری در دو بابا. تو سراب، خونه عشقم بی تو خراب، شادی و بی تو مثل حباب، سایه آه نقش برام. رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده.
ای که به شب ها صبح سفیدی، بی تو کبیری بی شما. عشقم بی تو سراب، خونه عشقم بی تو خراب، شادی و بی تو مثل حباب، سایه آه نقش براب. رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده. دل که می گفتم محرم با من، کاش که می دیدی بی تو چه کرده.
ای که به شب ها صبح سفیدی، بی تو کبیری بی شما.
ای که به رنجام رنگ امیدی، بی تو اسیری در دامم.
رفتی و بی تو دلم پر درده، پاییز قلبم ساکت و سرده. دل که می گفتم محرم با من.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. در اخبار روز آمده بود دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی به شکنجه و اعتراف‌گیری‌های اجباری از فعالین کارگری اعتراض و پخش نمایش دروغین طراحی سوخته را محکوم کرده است. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، در این نامه که رونوشت آن به علی خامنه‌ای، چند تن دیگر از مقامات جمهوری اسلامی و همچنین گای رایدر، دبیر کل سازمان جهانی کار ارسال شده، آمده است که جناب آقای روحانی رئیس جمهوری محترم از طرف 20 میلیون عضو فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در اتحادیه‌های کارگری صنعت ترابری در سرتاسر جهان نگرانی عمیق خود را از رفتار مقامات ایرانی با اعضا فعالان اتحادیه‌های کارگری را به آگاهی شما می‌رسانم. با خبر شدیم که در روز شنبه 19 ژانویه 2019 سازمان صدا و سیما مستندی با عنوان طراحی سوخته پخش کرده است که از این طریق به غلط قصد داشتند مبارزات مشروع کارگران نشکر، هفت‌تپه و دیگر کارگران ایران را نه تنها با احزاب اپوزیسیون خارج از ایران، بلکه همچنین با منافع ایالات متحده آمریکا و اسرائیل مرتبط نشان دهند. اتهام دوم به دلیل هدف گرفتن اتحادیه‌های کارگری اهانت‌آمیز است. ما بر این باوریم که بخشی از اطلاعات منتشر شده در این مستند ممکن است از اعترافات اجباری کارگران بازداشتی خوشنامی همچون علی نجاتی و اسماعیل بخشی به دست آمده باشد. اطلاعات معتبر نشان می‌دهد که اعترافات از طریق تهدید، ضرب و شتم و شکنجه گرفته شده است. چه مواردی که نقض حقوق ابتدایی انسانی باشند باید فوری پایان یابند. از شما می خواهم که شکنجه را متوقف و این زندانیان را هرچه زودتر آزاد کنید. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل ITF به شدت نگران تمام اعضای وابسته به ITF در سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران، سندیکای واحد و به ویژه رضا شهابی و حسن سعیدی است که مطلع شده ایم به نادرست در این به اصطلاح مستند به عنوان بخشی از طرح شکست خورده در جریان اعتصاب معرفی شدند. از شما می‌خواهیم که تضمین‌های فوری را برای حفظ آزادی و امنیت آنها ارائه کنید و منتظر دریافت این تضمین‌ها از سوی شما می‌باشیم. ITF به پیگیری مسئله نقض مستمر حقوق کارگران در ایران ادامه می‌دهد و به دولت ایران یادآوری می‌کند که شما به عنوان عضو هیئت مدیره سازمان جهانی کار و طبق مقابل نامه‌های بنیادین ILO موظف به تضمین آزادی تشکل و محافظت از فعالان اتحادیه‌های کارگری و کارگران هستید. توسل به شکنجه و اعترافگیری اجباری علیه فعالان اتحادیه‌های کارگری نه تنها آشکارا مغایر حقوق اولیه انسانی بلکه ناقض اصول و پرنسیب‌های اساسی ILO است. علاوه بر تضمین‌های پیش گفته، مایل هستم که از دیدگاه شما در این باره آگاه شوم. از توجه شما سپاسگزارم و در انتظار پاسخ شما هستم. با احترام، استفن کاتن، دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل. و خبر بعدی این که چرا موضوع پالرمو در جلسه شنبه به نتیجه نرسید. در سایت ایران پرس نیوز آمده بود تصاویر را به نمایش گذاشته که بررسی پالرمو در جلسه روز شنبه مجمع تشخیص و لبخند تلخ ظریف و خنده احمدی نژاد را نشان می‌دهد. حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری در گفتگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که چرا موضوع پالرمو کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته در جلسه شنبه به نتیجه نرسید اظهار کرد، جریاناتی سعی می کنند با دور زدن قوانین با استفاده از خلاها یا ابهامات قانونی از ساختارهای غیر کارآمد در نظامات پولی و مالی به نفع خود سوء استفاده کنند. آنها پولهای کثیف را در اقتصاد بازچرخانی کرده یا در سیستم بانکی یا سیستم بازارهای مالی دستشان را پاک می کنند تا ردیابی حقوقی، قضایی و جنایی را غیر ممکن و سخت کنند. و افزود الان در کشمکش‌های داخلی و جبهه‌گیری‌های سیاسی موضوع از حوزه کارشناسی خارج شده است. عده‌ای جبهه‌گیری‌هایی مثل زمان برجام می کنند و فضا را مشوش کردند. با کمال تأسف یک جریانی به نظر من مشکوک با سوء استفاده از احساسات پاک و دغدغه‌های واقعی متدینین، جوانها و طلاب سعی کردند این موضوع را از مسیر طبیعی خودش خارج کنند. حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری گفت من از دیروز پیامک‌هایی حتی تهدید به قتل و به تعبیر آنان برخورد خونین دریافت کردم. من از دستگاه قضایی و امنیتی کشور می‌خواهم رسیدگی کنند. این کدام جریان است که نشسته عده‌ای را تحریک می‌کند که اعضای مجمع تشخیص یا نمایندگان را تهدید کنند؟ این یعنی تهدید نظام، این قانون شکنی است که عده‌ای به خودشان حق بدهند که چون فکر می‌کنند پیوستن به پالرمو خلاف مصلحت است، اگر نمایندگان انجام دادن نمایندگان را خائن بخوانند و به نمایندگان مجمع بگویند وارد این موضوع نشود. بازگشت جمهوری اسلامی به لیست سیاه کشورهای غیر همکار، معاون حقوقی روحانی از ابتدایی ترین اثرات آن این است که مثلا بقیه بانک‌هایی هم که حاضر هستند در همین شرایط تحریم امریکا با ما کار کنند، حتی در کشورهای چون روسیه و چین به همکاری خود پایان خواهند داد و این را هم به ما اعلام کردند. با سازوکارهای مالی که دیگران در اروپا در حال تدارک آن هستند گرفتار مشکل جدی و بن‌بست می‌شوند، به همین طور کشورهای دیگری که در همسویی ما اظهار تمایل برای همکاری دارند عملاً یا نمیتوانند چنین همکاری داشته باشند یا با سختی‌های فراوانی مواجه خواهند شد. درجه احتیاط این بانک‌ها با توجه به ضوابط و استانداردهای بانکداری بین‌المللی باید آنقدر بالا برود که عملاً یا نمیتوانند با ما ارتباط بانکی برقرار کنند یا با سختی‌ها و هزینه‌های بسیار زیادی این کار را انجام خواهند داد که این موضوع تمام یا بخش عمده ارتباطات بانکی ما را با خطر مواجه می کند. خبر بعدی این که صادرات غیر نفتی و 22 میلیارد دلار دیگر غیب شد. سرپرست سازمان توسعه تجارت در گفتگو با تسنیم اظهار داشته 22 میلیارد و 500 میلیون دلار ارز حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی هنوز به کشور باز نگشته است. محمد رضا مودودی گفته در صورتی که فاصله ارز بازار آزاد با ارز نیمایی به حد اقل برسد، این مشکل به صورت خودکار برطرف می شود. در غیر صورت راهکاری به کار خواهیم بست تا بخش خصوصی و حتی دولتی را متقاعد کنیم که ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند. این مقام مسئول میزان صادرات غیر نفتی ایران را 33 میلیارد دلار خوانده و گفته از این میزان تا تاریخ 24 دی 97 تنها 10 میلیارد و 500 میلیون دلار ارز به کشور بازگشته است. و اینکه الاغ برجام رو میگویند که بار که نمی برد هیچ لگد هم می زند. به گزارش ایران پرس نیوز، نماینده قائم شهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز دوشنبه مجلس و در جریان طرح سؤال خود از وزیر خارجه در مورد علت عدم اجرای کامل شرایط نهگانه رهبری و مصوبه مجلس در خصوص برجام گفت قرار بود قطار برجام از ریل شرایط نهگانه عبور کند. اگر صورت مسئله به همین شکلی باشد که آقای ظریف گفت، پس خیلی گل و بلبل است. به گزارش ایسنا، علی ادیانی گفت این الاغ برجامی که تحویل ما دادن چموش است و لگد میزند، نه بار میبرد و نه سواری میدهد. خبری دیگر، یک زن معلم در اصفهان در تظاهراتی که انجام شده بود میگوید که خسته هستم و نان شب ندارم، آقا بگیرید منو ببرید. با هم صدای ایشونو گوش میکنیم.
یه مال شالش در دهن شبسه این اطلاعاتی هست. بگیره من یکی اومدم ببرنم، من یکی اومدم که دستگیر بشم، من دیگه خستم، شام شب ندارم. ببریدم شام مجانی، برید شام مجانی.
ما علیه با غیرت، حمایت حمایت،
شنوندگان ارجمند،
ما شهری به هوش باش، معلمیم نه اوباش، هم شهری به هوش باش، معلمیم نه اوباش.
بله، میگویند هم شهری به هوش باش، معلمیم نه اوباش. این شرایط معلمان، شرایط کارگران، شرایط اسفناک شهروندان ایرانی. این رژیم هم واقعا شرم نمی کنه. هنوز ادامه میده به سیاست های اشتباه غلطش، چه در داخل چه در خارج از کشور. با هم ترانه میشویم از شیرین مهبود به نام یگانگی.
Thank you. من از جنگل و دریا، با من از خورشید فردا، با من از یگانگی حرف بزن. با من از جوانه بودن، نفس یک ترانه بودن، با من از شکوفه دادن، تو سحرگاه شکفتن، با من از یگانگی حرف بزن.
دوستان نازنین، توجهتون رو جلب میکنم به این مطلب که در سایت ایران پرس نیوز آمده بود که اینجا بیوه ها تنها با برادر شوهر ازدواج میکنند. ای کاش میتونستم درباره مطالبی که احتمالاً میتونست تحقیقات جدیدی باشه، اختراع جدیدی باشه، کشف جدیدی باشه که در ایران اتفاق افتاده، یک زنی این کار انجام داده باشه، خبر خوبی بود که آدم میگفت. ولی متاسفانه ما در اون شرایط اولیه و در اون حداقل ها گیر کردیم. اینجوری بیان میشه که رسم اینجا بر این است، هرگاه زنان شوهرانشان را دست دهند، خانواده شوهر به زن بیوه ها اجازه نمی دهد که با رضایت خودش ازدواج مجدد کنند و در واقع بر اساس سنت منطقه زنان بیوه مجبورند که با یکی از برادران شوهر ازدواج کنند. این مورد در خراسان شمالی اتفاق می افته. ایسنا نوشته که مواردی از این دست ازدواج ها هم وجود داشته که بیوه های جوان با افراد کهنسال و یا خیلی کوچکتر از خود و برخلاف رضایت تن به ازدواج اجباری دادند. شهربانو یکی از زنان اقوام خراسان شمالی با اشاره به اینکه در سن 20 سالگی شوهر خود را در تصادف دست داده گفت شوهرش پسر دایی پدرش بود و علاقه زیادی به او داشته، اما زندگی مشترکشان دوام نیاورده و بعد از 2 سال با این حادثه از بین رفته است. او بعد از اینکه شوهرش را در تصادف دست می‌دهد به خانه پدر برگشته، اما به گفته خودش بدبختی‌هایش از همینجا آغاز شده و می‌گوید از این ور آنور زمزمه ها شنیده می شد که باید با برادر شوهر ازدواج کنم. شخصی که حتی فکر کردن به اون نیز برام خیلی سخت بود، چه برسد به این که بخواهم با او زیر یک سقف بروم. ماجرا از این قرار بوده که چون پدرش از بزرگان فامیل بوده و بسیاری از افراد دلشان می خواسته تا با او و خانوادهش نشست و برخاست کنند، به همین دلیل شهربانو بعد از فوت شوهرش خواستگارهای زیادی داشته و جالبتر این که تعداد از آنها هم موقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی خیلی خوبی داشتند و بنابراین اون توانست با آنها ازدواج کند. اما بعد از اینکه سالگرد شوهرش پایان رسید، به علت تعصب‌های قومی اجبار بر او برای ازدواج با برادر شوهر آغاز شد. شهربانو از ناراحتی‌های مادرش به علت اینکه یک دختر بیوه در خانه داشته میگوید و ادامه میدهد مادرم سرکوفت‌های زیادی میشنید و اصرار داشت که حتما این ازدواج صورت گیرد، اما برادر شوهر 4 سال از من کوچکتر بود و 16 سال سن داشت. بیشتر از 2 تا 3 کلاس نیز سواد نداشت و در روستا زندگی میکرد. باید این فرد به عقد زنی در میآمد که از لحاظ اجتماعی اقتصادی در سطح بالای قرار داشت. خلاصه داستان به اینجا رسید که برادر شوهر که بیشتر از 16 سال سن نداشت، تحت تاثیر صحبت‌های ریسوید و کت خدامنشی قرار گرفت و بالاخره این بیوه زن با گریه و زاری رضایت به این ازدواج داد. اما این آخر ماجرا نبود و تازه بدبختی‌های این زن آغاز شد. همه فامیل و آشنا پس از عقد گفتند که خانواده پدر شوهر چه کار خوبی انجام داده که از زن خانواده خود حمایت کرده است، اما به گفته شهبانو بدبختیاش از همان روز آغاز شد، چرا که او به هیچ عنوان نمیتوانست با برادر شوهر خود کنار بیاید، هرچند که به عقیده او مرد بسیار خوش اخلاق و مهربانی بود. بعد از اینکه فرزندش به دنیا آمد سعی کرد که با این وضعیت کنار بیاید و از آن زمان فقط برای بچه‌هایش زندگی کرد. او تعریف میکند که هنوز است دلش میخواهد با شوهر اولش زندگی کند. همیشه بیادش هست و همیشه با خاطرات او زندگی میکند و در نهایت میگوید حیف که نیست. وی معتقد است برای خانواده و فامیل او حرفهای اطرافیان بیشتر از فرزند آنها مهم بوده و به نظرش با این ازدواج زندگی او تمام شده است. نفر بعدی اما فهیمه، یکی دیگر از زنان خراسان شمالی است که داستان دیگری از ازدواج اجباریش گفته است. او 2 بچه کوچک داشته که شوهرش فوت میکند و او هم بر عقیده است با فوت شوهرش زندگی او نیز پایان رسیده است. اما چرا؟ او گفته که خیلی سعی کرد خانواده پدر شوهرش را متقاعد کند که یک زندگی مستقل را فقط با بچه های خود آغاز کند، اما به او چنین اجازه ندادند. خودش این گونه تعریف کرد، آنها می گفتند چطور می توانیم اجازه دهیم که یک زن بیوه تنها در یک خانه مستقل زندگی کند، و در همان زمان بود که موضوع ازدواج من با برادر شوهر کوچکم آغاز شد. فاصله سنی ما خیلی زیاد بود، اما من چاره نداشتم و برای حمایت از فرزندانم باید تن به ازدواج می دادم. داستان فهیمه کمی متفاوت تر از شهربانوست، چرا که برادر شوهرش که سن کمی داشت نیز به این ازدواج راضی نبود و دختر دیگری را می‌خواسته. اما صحبت‌های ریسفیدان آنقدر قوی عمل کرده و مؤثر بوده که دهانش بسته شده و بعد از گذشت چند ماهی از فوت شوهرش این وسوسه از صورت گرفته است. زندگی مشترک آغازین فهیمه این گونه بوده که در زمان حیات شوهرش در منزل پدر شوهر زندگی می‌کرده، اما زمانی که با برادر شوهر ازدواج کرده برای راحتی آنان تصمیم بر این گرفته شد تا در خانه مستقل زندگی کنند. اما این زندگی نیز دیری نپایید و بعد از گذشت 2 تا 3 ماه برادر شوهرش به یک مریضی سخت مبتلا شد و همین عامل باعث شده دوباره به خانه پدر شوهر بازگردد. شوهر دومش بعد از گذشت حدود 1 سال فوت کرد و فهیمه دوباره بیوه شد. و نفر بعدی زهرا، یکی دیگر از زنان بیوه است که علاوه بر علاقه خانواده شوهرش با ازدواج او با برادر شوهر با مشکلات دیگری نیز مواجه شده است، چرا که عروس‌های دیگر خانواده شوهر و به اصطلاح جاری‌هایش از این می‌ترسند که نکند شوهرهایشان این بیوه زن را عقد کنند. او گفته زمانی که شوهرش فوت شده زمزمه‌های ازدواج او با برادر شوهر کوچکش که مجرد بوده آغاز شد و البته 2 برادر شوهر دیگر هم داشته که ازدواج کرده بودند و همین امر سبب شد تا ترس بر وجود 2 عروس دیگر خانواده بیفتد مبادا شوهرهای آنها این زن را عقد کنند. همین امر سبب شد تا آنها هر کاری که دستشان برمی‌آید برای ایجاد اختلاف میان او و پدر و مادر شوهرش ایجاد کنند. و خودش میگوید هرچند که من به هیچ عنوان دل خوشی از خانواده پدر شوهرم نداشتم و دوست نداشتم که با برادر شوهر کوچکم ازدواج کنم، اما از این اختلافات هم راضی نبودم. تازه خود او شخصی بوده که به اجبار با همسر اولش ازدواج کرده و همچنین دل خوشی هم از ازدواج اولش نداشته است. بنابراین حتی تصور ازدواج با یه فرد دیگر از این خانواده برایش غیر ممکن بود. او تا جایی که توان داشت مقاومت کرد و حتی اجازه نداد که ریش سفیدی پادرمیانی کند تا موضوع ازدواج او با برادر شوهر به میان بیاید. 2 عروس دیگر خانواده نیز همونطور گفته شد از ترس اینکه مبادا او با شوهرهایشان ازدواج کند اختلاف ایجاد کردند تا اینکه باعث شدند رابطه زهرا و 2 فرزندش با خانواده پدر شوهر خیلی بد شود و همین ام موجب شد تا آنها هیچ حمایتی از او نکنند و مجبور شد به تنهایی بار این زندگی را به دوش بکشد. و البته زهرا نمیتوانست با هیچ مرد دیگری ازدواج کند، چرا که 2 فرزند داشت و طایفه‌اش ازدواج زن بیوه‌ای که دارای فرزند است با مرد غریبه‌ای را بد می‌دانستند و از آنجایی که بقیه افراد نیز با رسم این طایفه آشنا بودند هیچگاه برای ازدواج با او پا پیش نگذاشتند. ملیحه یغمایی مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی گفته تعداد زنان سرپرست خانوار استان از میانگین کشوری بالاتر است و افزود میانگین کشوری تعداد زنان سرپرست خانوار 12.7% است. این در حالی است که این رقم در این استان 13.1% است. عواملی همچون طلاق، فوت، از کار افتادگی شوهر و دختران مجرد از علل اصلی بروز این مشکل هستند. یغمایی با اشاره به اینکه خراسان شمالی در این رابطه در رتبه 9 کشوری قرار دارد، اظهار کرده در مقابل هر 100 زن بدون همسر به علت وقوع طلاق، 45 مرد بدون همسر در این استان وجود دارد. علاوه بر آن به ازای هر 100 زن بدون همسر به علت فوت 13 مرد بدون همسر وجود دارد. این مقام مسئول خاطر نشان کرد ارقام مذکور نشان از آن دارد که بیشتر از زنان این استان بعد از طلاق یا فوت همسرانشان تمایلی به ازدواج مجدد ندارند و ادامه داد بیشتر مشاغل در این استان به صورت کارگری است و در برخی از موارد مردان این استان به علت نوع شغلی که دارند از کار افتاده می شوند. در نتیجه بار زندگی بر دوش زن خانواده می افتد و تبدیل به سرپرست خانواده می شوند. مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی با بیان اینکه در برخی از شهرستان‌های خراسان شمالی تعداد زنان سرپرست خانوار به علت فوت همسر و در برخی از مناطق نیز به علت طلاق قابل توجه است. توضیح داد تعداد زنان سرپرست خانوار در فاروج به علت فوت همسر و در گرمه به علت طلاق بیشتر است. و خاطر نشان کرد یکی از عللی که موجب شده تا زنان سرپرست خانوار اقدام به ازدواج مجدد نکنند مباحث فرهنگی است. یغمایی تصریح کرد یکی دیگر از عللی که موجب شده تا تعداد زنان سرپرست خانوار خراسان شمالی از میانگین کشوری بالاتر باشد زنان 60 سال به بالاست که این اتفاق برای آنها میافتد و 30% از زنان سرپرست خانوار این استان را زنان بالای 60 سال را به خود اختصاص میدهد. دوستان با هم یک ترانه گوش میکنیم. ترانه آزادی با صدای سحر.
از آزادی یه جور ترسوندنت که واسه پردادن تو بال بس نیست، پر از دلشوره نگرانی برای هر کسی که تو قفس نیست. از آزادی یه جور ترسوندنت که با دستای خودت پرها تو چیدی، چه شد تو خط خطی کردن جهانو فقط از پشت چند تا میله دیدی، فقط از پشت چند تا میله دیدی.
دوستان نازنین، همچون که قبلا در جریان قرار گرفتید، زهرا نویدی، بانوی جوانی که قربانی جنسی نماینده مجلس شد. نماینده مجلس. اسفناکه واقعا. سخنانشو میشنویم. نمیذاریم به این زودیا خونش پایمال بشه.
زهرا هستم. 28 ساله. بنده در اواخر سال 93 با مراجعه به فرمانداری ملکان درخواست شغل داشتم. اونجا منو راهنمایی کردن که از آقای سلمان خدادادی تقاضای کار کنم. گفتم فقط ایشون میتونه بهترین شغل رو ایجاد کنه. لذا بنده هم تصمیم گرفتم نامی رو به ایشون نوشتم. نامی رو بهشون دادم. اونجا بودم. چون گفتن چند روز دیگه خودشون تماس میگیرن، نتیجه رو اعلام میکنن. بعد چند روز تماس گرفت، گفتش که تصمیم گرفته قرار منو تو دیوان محاسبات تهران استخدام کنه. خوشحال شدم منم. بعد گفت که برای این کار باید مدارک تو بیاری تهران تحویل بدی. گفتم باشه. دو سه هفته گذشت، راهی تهران شدم. تهران که رسیدم ایشون به من آدرس دفترشون تو میدان ولیعصر رو دادم. رفتم اونجا. بعد یه رو ده دقیقه صحبت کردن و تحویل مدارک، ایشون شروع کردن به حرفای نامربوط. اینکه ببین تو یه زن بیوه هستی، تنهایی، کسی رو نداری، منم که دوستت دارم، پس بهتره با من رابطه داشته باشی، دوستی کنی، منم کم نمیذارم برات، نه تنها شوف میدم بهت بهترینشو، هم دیوان محاسباتو به دنیا رو میریزم زیر پات. این حرف رو میگم، من ناراحت شدم، کلن زبونم بند میاد، چرا باید این رو بگی؟ گفتم حاج آقا از شما بعید این حرفا، زشته. بلند شدم، فقط همینو گفتم، بلند شدم که از دفترش خارج بشم. سمت در که رفتم در بسته بود. پشت سرم اومد. گفتم تو خدا حاج آقا خواهش میکنم درو باز کن. محکم دستامو گره هلم داد به سمت صندلیایی که اونجا بودن. من سمتم محکم بغلم کرده بود. اونقدر ترسیده بودم احساس کردم کلم بدنم فلج شده. هم فلج شدم. کمی هم مریض احوال بودم. شروع به بوسیدن و تکرار حرفای نامربوطش کرد. بعد این لباسهای خودش رو شروع کرد به در آوردن. یا دیدم این کمد و کتابخونه‌اش تبدیل به یه های باز شد. نمیدونم حالا چطور. تبدیل به تخت خواب شد. منو کشون به زور کشون سمت تخت، با توسط و به زور به هم تجاوز کرد. من اونقدر ناراحت شدم سرمو میزدم به تخت و دیوار تا اینکه بمیرم راحت بشم. نون نزاش. یه دفعه موبایلش هم زن خورد همزمان. بعد برگشت بهم گفت زودتر از اینجا خارج شو، همکارم دارم میان، دوستم دارم میان. زودتر از اینجا خارج شو و حق نداری راجع به اتفاق امروز به کسی چیزی بگی، چون اگه بگی نه تنها کسی باور نمی کنه بلکه آبروی خودت و خانوادت میره. بعدشم دستور میدم سر به نیستت کنن، خودتو خانوادتو شبانه دستور میدم بخوشم. پس نبینم نشنوم جایی چیزی از این اتفاقات گفتی. این تهدیدش بود. خیلی سخت دونستم از اونجا خارج بشم که برم. به حدی حالم خراب بود، به حدی مریض شده بودم. راننده تاکسی متوجه شد و گفتش خانم اگه حالتون خیلی بده اجازه بدیم من برسونمتون بیمارستان. سختی رفتم راهن و برگشتم شهرمون. اونقدر مریض شده بودم چندین روز فقط استفراغ میکردم. از آن زمان تا الان بارها و بارها و بارها خودش تماس گرفته، وعده و این وعده های تو خالی و تهدید ترساندن توسط عواملش، اون عوامل بی وجدانش، از جمله آقای کمال خوشپیمان، خواهرزادش آقای مسعود هاشمپور، سریگونه و هزاران افراد ناشناس دیگه. روزگارم رو با آتیش کشیده، شب و روزم رو ازم گرفته، امنیت آسایشم رو ازم گرفته، مدام تهدید به قتل و تهدید به سر به نیست کردن میکنه. من وقتی دیدم این جنایت، این تهدیدها و توهینهاش و آزار اذیتهاش تمومی نداره، مجبور شدم به مجلس مراجعه کنم. خرداد ماه 97 بود. آره، مجلس رفتم. اونجا منو راهنمایی کردن که بهتره به حراست مجلس، اینو رو به حراست مجلس بگم. رفتم حراست مجلس، اینا رو که گفتم، اونا بعد اینکه مدارک رو تحویل گرفتن، حرفامو شنیدن، گفتن که با تمسخر، خانم نمیتونی ثابت کنی، به کسی هم راجع به این چیزی نگو، کسی باور نمیکنه، آبرو خودت میره. آفرین، فقط از خود ما پیگیر شد، جای دیگه شکایت نکن. گذشت. تو راه برگشتم خودش چندین بار خودش تماس گرفت، التماس میکرد که شکایت همو پس بگیرم، که پایلش هم موجوده. درست دقیقا 27 روز از این شکایت هم میزش که ایشون رو مجلس اومد، به جای رسیدگی به جنایتش، اومد ایشون رو به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی انتخاب کرد. یه هفته بعدش به عنوان رئیس هیئت قایقرانی انتخاب شد. چرا؟ فقط برای سرپوش نهادن به این جنایتش. مدام تقدیر و تشکر میشه. چرا؟ واقعا چرا؟ در جواب پیگیرهای من، رئیس هیئت نظارت و رفتار نمایندگان و حراست میگه خانم جای چیزی نگو، آبروی خودت میره، نمیتونی ثابت کنی. خب وقتی من مدرک دارم، پرینت دارم، مدرک دارم، فایل صوتی دارم، پیام هاشو دارم، اینا رو دارم بهتون نشون میدم، این همه اینا اثبات میکنه تهدیدهاشو، یعنی چرا نمیشه ثابت کرد؟ وقتی طرف خودشم معترف هست، اعتراف میکنه، چرا نمیشه ثابت کرد؟ خلاصه گذشت. اونقدر امروز فردا کردن، دیدم از این طرف منو بلا تحقیق گذاشتن، فریبم میدن، از اون طرف هم مدام دارن از اون تغییر رو تشکر میکنن، تغییر تشکر میکنن، پست و مقامش میدن برای تشکر و تقدیر از این جنایتش. منم مجبور شدم این خبر رو رسانه میکنم. بعد اینکه خبر رو رسانه کردم، از شورای نگهبان خودشون با هم تماس گرفتن، گفتن خانم اگه بر این ادعات مدرکی داری، سندی داری، بیار نشون بده. رفتم شورای نگهبان، رفتم مدارک رو ارائه دادم. اونا هم گفتن تو فقط شکایت کن، ما تا ابد پشتت ایستادیم، نگران هیچی نباش، ما ازت حمایت میکنیم، تو فقط شکایت کن، از کسی هم نترس. جوابشون بود. اومدم شکایت رو از دادگاه ملکان شکایت کردم، به شورای نگهبان که زنگ زدم، تو جوابم گفتن که خانم به ما چه شکایت کردی؟ مگه ما وکیل شما هستیم؟ برو واسه خودت وکیل بگیر. جواب اونا بود. از این طرف هم سپاه و اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و دادستانی، به ظاهر همه شون وارد عمل شدن، چندین روز منو مورد بازجویی قرار دادن، مدارک رو از من گرفتن. درست اول گفتن که مثلا حمایت میکنن، ولی بعد اینکه مدارک ازم تحویل گرفتن و بازجوییشون هم انجام شد، خودشون کشیدن کنار، کلاً بی جواب. از این طرف هم که من مدام توسط عواملش مورد آزار اذیت و تهدید قرار میگیرم، کسی هم تو این مدت برام پاسخگو نبوده. این عوامل بی وجدانش، از جمله آقای کمال خوشپیمان که نیروی وزارت اطلاعات هم هستش، آقای مسعود هاشمپور که برای اونم برای تحقیق و تشکر به اونم ریاست دیوان محاسبات تبریز رو دادن. اینه و مدام منو تهدید، توهین، آزار، آسایش و امنیتش رو ازم گرفتن. امنیت ندارم. از اون موقع تا حالا شکایتم که عدم صلاحیت خورد به دادگاه تهران، از اون موقع تا حالا دو بار دادگاه جلسه رسیدگی تشکیل شده. جلسه دوم آقای سلمان خدادادی جنایتکار به جنایتش اعتراف کرد، قبول کرد اون که اون فایل ها منتسب به خودشه، حتی اون تهدید ها به رابطهش، به همه چی اعتراف کرد. قاضی آقای قاضی بابایی به ظاهر وثیقه 200 میلیونی صادر کرد، ولی از اون زمان تا حالا 1.5 ماه میذاره از اون لحظه‌ای که وثیقه صادر شده، ولی باز کسی جوابگو نیست. اونم مدام تو خوشی‌های خودش و حمایت، تشکر، مقام، پست مقام، پست و مقام پشت سر هم. و من بیچاره هم آواره، مورد آزار اذیت عوامل این جنایتکار هستم. امنیت رو ازم گرفتن بدون منبع درآمد، بدون شغل، بدون مسکن، آواره هستم. کسی هم راد برای این شکایتم جوابگو نیست. میخوام بدونم آیا عدالت جمهوری اسلامی اینه از یه جنایتکار حمایت کنن، تشکر کنن و من به عنوان یک زن شیعه مسلمان ایران تو این مملکت یعنی حقی ندارم، حقی ندارم، حتی حق اینو ندارم از حق خودم دفاع کنم؟ چرا؟ واقعا چرا؟ چرا همه مسئولین دارن ازش حمایت میکنن؟ به چه دلیل واقعا؟ امثال این جنایتکارم دارن حمایت میکنن، اونام روز به روز به جنایتشون افزوده میشه. واقعا چرا؟
سخنان زهرا نویدی بود قبل از کشته شدنش و به این نماینده ملکان نه تنها ارتقا مقام دادند، بلکه زهرا نویدی را با اموالش به قدر رسوندش. دوستان، پایان برنامه امروز از این شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه هایده برنامه رو پایان میرسونیم. نگونه میام
پاشو کنار کشید ندونه